أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در جلسه قبل بحث کردیم در مورد اینکه دو دسته روایات داریم. از بعضی روایات استفاده میشه که مبیت معتد عده وفات، در عده وفات مبیت زن در خارج خانه جایز نیست. از بعضی روایات استفاده میشه که مانعی نداره، میتونه از خونش خارج بشه، هر جا دلش میخواد میتونه بره. ما عرض میکردیم که بعضی ها روایت های عدم جواز رو حمله به کراهت کردن، به مشروع نسبت داده شده. بعضی ها روایت های جواز رو حمله بر صورت ضرورت کردن. ما در جلسه قبل حمله اول رو ترجیح دادیم. حالا یک بحثی اینجا هست که اگر دو گونه جمع در یک، در دو دسته روایت وجود داشت که هر دو دسته جمع هم عرفی بود، ولی عرف هر دو جمع رو عرفی میدانه ولی متعین نبود. جمع عرفی لا متعین، و به خاطر همین این دو دسته روایات رو ما ندونستیم که چگونه باشون برخورد بکنیم. آیا اینها داخل در اخبار علاجیه هستن یا داخل در اخبار علاجیه نیستن؟ نظر میرسه که از موارد جمع عرفی لا متعین اخبار علاجیه نیاد، چون در موقع اخبار علاجیه یعنی خبرهایی که با همدیگه سازگار نیستن، اما خبرهایی که با همدیگه سازگارن ولی نحوه سازگاریشون رو ما نمیدونیم، یک نوع اجمالی در نحوه سازگاری دارن، اون خبرها ظاهر اخبار متعارض، یعنی خبرهایی که با هم دیگه ناسازگار باشن، اینها داخل در اخبار علاجیه نیستند و اینها رو باید مجمل دونست، حکم اخبار مجمل رو بر اونها بار کرد، یعنی به روایات، به اصول عملیه مراجعه کرد. و در منحنفی هم اگر این دو جمع رو قائل باشیم که دو گونه جمع امکان پذیر هست و هر دو جورش اون یکی از این دو جمع رو ترجیح ندیم، داخل در بحث جمع عرفی غیر متعین میشه و باید به اخبار، باید به اصول عملیه مراجعه کرد که اینجا اصل براءت هست و عدم لزوم، عدم حرمت خروج از منزل. خب این یه ادامه بحث دیروز، ولی به نظر میرسه که بحث رو به این شکل که در جلسه قبل دنبال کردیم و امروز پی گرفتیم نباید دنبال کرد. این بحث بیتوته در خارج منزل یک بحثی هست که در میان عامه مطرح بوده و یک اختلافی در عامه در این زمینه وجود داره. من
بله.
عرض کنم خدمت شما، یکی از بحث هایی که در بحث حداد مطرح کردن آقایون، من این را از مغنی ابن قدامه جلد 9 صفحه 171 میخونم که حداد تشتن بلحاده از میگه از چند چیز اجتناب میکنه و یکی از چیزهایی که حاده باید ازش اجتناب کنه الرابع المبید فی غیر منزلها و من اوجب علی المتوفا عنها زوجها الحداد فی منزلها عمر و عثمان. اینجا بعدش داره رضی الله عنهما و روی زالک عن ابن عمر و ابن مسعود و ام سلمه و بهی یقول مالک الثوری و الاوزائی و ابو حنیفه و الشافعی و اسحاق و قال ابن عبدالبر و بهی یقول جماعت و فقها الامصار بالحجاز و الشام و العراق و مصر و قال جابر ابن یزید و الحسن و الاحتاء تعتد حیث شاعت و روی ذالک عن علی و ابن عباس و جابر و عایشه رضی الله عنهم داره. قال ابن عباس نسخت هذه الآیه عدتها عند اهله و سکتت فی وصیتها و ان شاعت خرجت بقول الله تعالی فان خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن. قال عطا ثم جاء المیراث فنسخ السکنا تعتد حیث شاعت و با هما ابو داود. این بحث عمده فقهای طراز اول و مشهور عامه مبیت معتده در عده وفات در غیر منزلش رو جایز نمیدونستن. حتی مطلب چنان جدی هست که حج رو هم جایز نمیدونستن که حج انجام بده. تو این ولو کانت علیها حجت الاسلام فمات زوجها لزمت هل عده فی منزلها و این فاتح الحج لان العده فی المنزل تفوت ولو بدل لها و الحج یمکن الاتیان بهی فی غیر هذا العام و تا آخر اون عبارت. خب قال ابو حنیفه یلزم المقام و این فاتح الحج تا آخر عبارت فکر اینها دارد. خب این به نظر میرسه با توجه به این مطلبی که در میان عام مطرح هست، روایت هایی که مبیت رو واجب حرام دونسته در غیر منزلش مبیت کردن، ظهورش در وجود حرمت خیلی قوی هست، قوی میشه و مشکل هست و اونها رو حمله بر کراهت کنیم. همچنین از اون طرف روایت هایی که جایز دونسته تجویز کرده، اون روایات رو هم نمیتونیم ما حمله بر صورت ضرورت کنیم. البته ما قبلا عرض کردیم حمله روایت هایی که تجویز میکنه مبید در غیر منزل رو، این به صورت ضرورت ذاتاً بعیده. یعنی که حمله بر صورت ضرورت یک نوع حمله به فرد نادر هست. با توجه به این نکته‌ای که اخیراً عرض می‌کنم، با توجه به این اختلافی که در میان عامه هست، اصلاً صورتی که بحثی که اونجا هست بحث سر صورت عدم ضرورته. در مورد ضرورت که بحثی نیست، اصلاً سوالات در مورد این که ناظر به صورتی هست که ضرورتی وجود نداشته باشه و اینها. و حالا البته در مورد ضرورت یه مقدار سوالات هست که اگر ضرورت باشه شب به روز، اون بحثای اون یه بحث خاصیه. ولی اون جاهایی که در مورد کیفیت خروج سوال نیست، در مورد اصل خروج سوال هست، در جایی هست که صحبت از ضرورت نیست. و به نظر میرسه که اون روایت هایی که تجویز ازش اجازه خروج از منزل و اعتداد حیث و شاعت استفاده میشه، اون روایات رو هم نمیشه حمله به صورت ضرورت کرد. هیچ یک از این دو جمعی که ما عرض کردیم به نظر، با توجه به اختلافی که بین عامه هست، جمع عرفی به نظر نمیرسه. این دو دسته روایات متعارض به نظر میرسن. وقتی متعارض شدن باید به مرجحات مراجعه کنیم. اولین مرجح به نظر ما روایات قطعی و صدور بر روایات غیر قطعی و صدور. به نظر میرسه هر دو دسته این روایات رو باید قطعی و صدور دونست. هر دسته روایات زیاد هستن و به نظرم هر دوش قطعی و صدور باید بدانیم. چیز دوم، مرجح دوم، اون روایت موافق عامه و مخالف عامه. این مرجح با روایت هایی هست که تجویز کرده خروج رو، چون ولو بعضی از عامه یه سری از فقهاشون قائل به جواز بیتوته در غیر منزلشون هستن، ولی عمده فقهای اصلیشون و مشهور خیلی جدیشون قائل به این هستن که مبید در غیر منزل جایز نیست. بنابراین اون روایات که مبید رو جایز نمیدونست هست رو، اون رو حمله بر تقیه باید کرد. و این هم این مطلب. اما اگر مطلب میخوام یه چیزی رو هم فراموش کردم بگم، دومین مرجعه بحث موافقت کتاب و عدم موافقت کتاب هست. موافقت کتاب هم به نظر میرسه با روایت هایی هست که تجویز کرده اون آیه شریفه که اون قرآن را اگر محبت کنید. سوره بقره آیه 140، آیه 240. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواج متاعا للحول غیر اخراج، فان خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسنا من معروف. این ظاهر این آیه این هست که متفقان ها زوجه ها میتونن از خود خارج بشن. حالا اون بحث غیر اخراجش، آیا نسخ شده نسخ نشده، حق سکنا دارن یا حق سکنا ندارن، اون یه بحثی است که حتا میگه که اون حق سکنا نسخ شده، ولی حالا اون شما فعلا به اون قسمت اول آیه که بحث وصیت لازواجه ما این نسخ شده یا نسخ نشده و جواز اخراج هست نیست اون رو کار نداریم، ولی زیل آیه فین خرج نفلا جناح علیکو فیفا فن نفی انفوس نمن معروف، این ازش استفاده میشه که مانعی نداره که اینها از منزل خارج بشن و خروجشون از منزل اشکالی نداره. ظاهر این آیه جواز خروج هست، بنابراین روایت هایی که لازم میدونه که بیتوته در خانه خود شوهر باشه، این روایات مخالف ظاهر آیه هست و این موافقت کتاب اقتضا میکنه که این روایات رو کنار بگذاریم و روایت این روایت های اونهایی که تجویز میکنه که به اصطلاح تخرج و تعتد و حیث و شاعت رو ترجیح بدیم. اگر حالا این هم بذاریم کنار، میرسیم به مرجح سوم که مرجح سوم موافقت عامه و مخالفت عامه است. روایت هایی که تجویز کرده خروج از منزل رو، این روایت ها مخالف عامه است و بنابراین این روایت ها ترجیح داره و اونها رو باید ترجیح داد. حالا اینجا یک تذکر هم عرض بکنم، اون اینه که ممکنه شخصی از باب جمع عرفی بگه که روایت هایی که اجازه خروج نمیده این در ظرف تقیه هست. ما قبلا مطلب رو عرض کردیم که حمله به تقیه دو جور هست. یک موقعی حمله به تقیه به عنوان اینکه جهت صدور روایات رو تقیه بدانیم که یکی از مرجحات همین هست که روایت مخالف عامه بر روایت موافق عامه ترجیح داده بشه. یک بحث دیگه این که حمله روایت بر صورت خلاصه تقیه بگیم، چون فقهای عامه عمدتاً قائل به حرمت خروج زن هستن، این به شیعیان دستور داده بر طبق فتوای مشهور فقهای عامه رفتار بشه تا شناخته نشند و امثال اینها. ولی به نظر میرسه که اون این که این روایات متعارض بگیریم و حمله بر تقیه بکنیم جهت سطور، اون روشن‌تر باشه، چون ولو مشهور بین عامه قائل به حرمت خروج هستند، ولی خب یه عده از فقهای عامه هم که اونها هم به هر حال مطرح هستن، به خصوص بعضیشون اینها قائل به جواز هستن، به خصوص از عایشه جواز خروج نقل شده و شاید ضرورت اینجا برای با تجربه این که یه همچین از حسن بصری مثلا از ابن عباس امثال اینها این مطلب نقل شده و اینا به هر حال یه سری فقهای معروف و شناخته شده عامه هستن، شاید ضرورتی نباشه که شخص عرض کنم خدمت شما یک ظرف تقیه ممکنه اینه یک کسی مربوط به ظرف تقیه نباشه. به هر حال به نظر میرسه که با توجه به اخبار علاجیه، اخبار علاجیه اون چیزی که مخالف عامه هست رو ترجیح داده میشه. مراد از مخالف عامه ظاهرا مخالف با مشهور عامه رو هم شامل میشه، اون روایت های مجوزه مخالف مشهور عامه است. حالا اگر از این مرجع هم بگذاریم، مرجع دیگه ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم رو باید مطرح کرد. ظاهرن با تجربه این که مشهور فقهاشون قائل به حرمت مبیت در غیر منزل هستند، فقها این باز هم این هم ترجیح با روایت های مجوزه هست، روایت هایی که تجویز میکنه خروج از منزل رو. این روایات با اون چیزی که حکام و عمرا و فقها قضات و ما هم الیه امیل حکام هم از این تعبیر شلان یادم نیست تعبیر دقیقا چی بود، در روایت عمر بن حنظله که جز مرجحات هست آخرین مرجح ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم، مثل که تعبیر اینجور بود اگر اشتباه نقل نکرده باشم لفظش رو. به هر حال حکام و قضات عامه به نظر میرسه که با قول تحریم موافقن، اونی که بنابراین اونی که قول تحریم رو باید به جهت موافقت با نظر حکام و قضات عامه کنار گذاشت و باید تجویز رو پذیرفت. خب نتیجه بحث این میشه که به هر حال عقص حتی کراهت خروج از منزل هم ثابت نمیشه، معلوم نیست که کراهت داشته باشه با این بیانی که عرض کردیم. خب این بحث تمام. بحث بعدی بریم روایت بعد. لا فرق فی وجوب الهداد بین المسلمة و الذمیه قالوا ولا بین الكبیرت و الصغیره لکن فی الصغیرت اشکال لان الهداده تکلیف لا یتوجه الى الصغیر و تکلیف الولی غیر معلوم و الاصل عدم الوجوب و لذا تردد فیه ابن ادریس و العلامه فی المختلف و مال الیه فی الریاض بل فی کشف اللفام هو الاقوا و هو الاقوا لما ذکر من عدم توجه تکلیف الی الصغیره و کذا المجنونه نعم از ظاهر عدم الفرق بین کون الزوج صغیرن او کبیرن و امکان لا یخلان اشکال نعیزن فی مثل رضی. خب سوال این هست که آیا بین مسلمه و ذمیه، میگن بین مسلمه و ذمیه در وجوب هداد فرقی نیست، به جهت این که ذمیه هم مکلف به فروع هست و بنابراین اون هم موظف هست برای اینکه هداد بگیره. علما گفتن که بین کبیره و صغیره هم فرقی نیست. ایشون میفرماید که در زوجه صغیره اشکال هست چون هداد تکلیفی هست که متوجه صغیر هست و تکلیف هست، یک واجب تکلیفی هست و احادیثی که تکلیف رو از صغیر برمی‌داره رو فعل قلم هند سبی باعث میشه که صغیره مکلفه به هداد نباشه. ما دلیل نداریم که ولی مکلفه به هداد باشه. صاحب جواهر ترجیح میده که بگید از صغیره هم هست، میخوان بگم که این چون ما میدانیم شارع مقدس این امر مبغوضشه و چون مبغوضشه پوشیدن چیزهای زینتی مبغوض شارع هست ولی مکلف هست به اینکه صغیر رو از پوشیدن امور زینتی اجتناب بده. ولی شون میگه ما دلیل نداریم، معلوم نیست که هداد در این مقدار باشه. در واقع به دو بیان ممکنه ما تکلیف ولی رو بخوایم اثبات کنیم. یکی همین بیانی که در کلام جواهر هست که بگیم اموری که وجود خارجیش مبغوض شارع هست و شارع مقدس مبغوض هست، این ولی موظف هست که شخص رو اون ارز کنم خدمت شما مولا علیهش رو، صغیر رو یا مجنونه رو از اونها باز داره. ولی خب خیلی روشن نیست این مطلب که در این حد باشه. یه مطلب دیگه این که بگیم که هداد یک حقی هست برای شوهر، در واقع یک حکم وضعی هست که به عنوان یک حقی که شوهر به گردن زن داره، و این حکم وضعی برای در مورد زن هم مثل امر صغیر هم هست. بنابراین ولی موظف هست که این حق شوهر رو با اجتناب دادن مولا علیهش ادا کنه. ولی اون هم خیلی روشن نیست به عنوان یک حقی برای شوهر باشه و حقی که تکلیفی باشه که به عنوان یک حکم وضعی باشه، خیلی روشن نیست. این بکنم و اینجا بکنم این مطلب در میان عامه هم اختلافی هست، یک فی الجمله اختلافی در این مورد هست تو همین مغنی ابن قدامه همین مطلب رو داره در مورد احداد. میگه یستوی فی وجوب الحره و الامه و المسلمه و الذمیه و الکبیره و الصغیره و قال اصحاب الرأی لا احداد علی ذمیه و لا صغیره لانهما غیر مکلفتین. غیر مکلفتین، بله این یه همچی. بعد اصحاب الرأی هم متعجب این که مطلب خیلی هم در میان عامه مسلم نیست. ما نمیتوانیم بگیم که مسئله مفروغ هم هست و مسلم هست و اگر ائمه معصومین علیهم السلام در مورد صغیر هم قائل به حرمت بودن باید رد میکردن، نه مسئله اختلافی در میان عامه هست و مشکل هست. ما از ادله با تعجب همین اختلافی که وجود داره، این اختلاف باعث میشه که از ادله وجوب هداد ما این که بگیم یک حکم وضعی هم اینجا هست استفاده نمیشه. اصحاب رأی اونها رو یک حکم تکلیفی فهمیدند و ممکنه ما حکم تکلیفی بفهمیم. به هر حال روشن نیست که این هداد یک حکم وضعی باشه. به نظر میرسه که اصل براءت اقتضا میکنه که بر صغیره واجب نباشه. حالا دیگه در مورد در مثل رضی رو ایشون میگه که لایقتوان اشکار نیدن فی مثل رضی، اونو حالا ممکنه ما بگیم مثل آقا عدله اقتضا میکنه حتی در مورد رضی هم هداد واجب باشه. یک احترام و تشریفاتی هست که دلیل نداریم که جایی که شوهر ولو شوهر رضی باشه اون احترام رو باید رعایت کرد، همچنان که عرض کنم اصل تکلیف عده رو باید مراعات کرد به احترام ولو شوهر صغیر باشه رضی باشه، این رو هم باید رعایت کرد. اینش رو به اصطلاح ادعای انصراف خیلی شاید وجهی نداشته باشه. خب این هم این بحث همین مقدار کافی هست. بحث بعدی یه مسئله هست در مورد عمه، من فقط از روش میخونم و ما با بحث های عمه رو ما نمیخواییم بحث کنیم، فقط از روش میخونم. یه نکته کوچیکی میخوام فقط عرض کنم و میریم مسئله بعدی که در مورد مطعه هست. اذا كانت الزوجه عمتا فان جماعت عدم الهداد علیها بلغی انه الاشهر بعد شیخ فی المبسوط و الهلی فی السرائر وجوب علیها ایضا و الاقوا الاول للاصل بعد انصراف الادله الى الحره. که ادله انصراف داره به حره، انصراف خیلی اثباتش که حالا انصراف داره انصراف نداره امثال اینها ما خیلی مشکل، حالا اینکه خیلی رو انصراف نمیشه خیلی بحث کرد. عمده دلیل دوم هست و صحیح ضراره ان الحرة والامة کلتیهما ادامات انهما زوجهما سواء فی العده الا ان الحرة تهد والامة لا تهد. و اینجوری و هو مقیدون للاطلاع. این سواء فی العده یعنی در اصل عده داشتن اینا یکسان هستن. و هو مقیدون للاطلاعات علا فرض عدم انصرافها. و استدل للقول بالوجوب النبوی لا یحل لامرأت تؤمر بالله والیوم الآخر ان تهد على میت فوق ثلاثة ایام الا على الزوج اربعة اشهر و اشهرا. مرحوم سید میفهمد که مراد از امرأه در این روایت فی ان المراد من امرأه فی هی الحره لان عدت العمل شهران و خمسة ایام. میگه چهار ماه و ده روز پیداست که مربوط به حره هست. کم حالا من های جهت هم من امکان دعوا انصراف ها الالحره کما فل اطلاقات. اگر اطلاقات رو شما میگید منصرف هست، اگر این رو هم همین رو در این بگید. بل عجبا التمسک به مع ضعفه و عدم التمسک به اطلاق اخبار و امکان و دعوا انصراف مشترکون بینه و بینه ها. این روایت حالا غیر از بحث ضعف سندی و بحث ادعای انصراف و امثال اینها یک اشکال روشنتر دیگه داره. اشکال این هست که این اصلا ازش وجوب در نمیاد. این میگه که حداد بر میت بیشتر از 3 روز جایز نیست. حالا فرض کنید این حمله بر کراهت هم بشه الا علی زوج اربعه اشهر و اشهرا، ولی در مورد زوج جائز هست. استثناء وجوب هدایت استفاده نمیشه، فوقش جواز یا عدم کراهت استفاده میشه. امثال اینها وجوب ازش استفاده نمیشه که ما بخوانیم از این روایت استدلال کنیم برای وجوب هدایت بر عمه. خب این بحث بعدی مسئله که در مورد مدعه هست. حالا مسئلهش رو میخونم، این رو بحثش رو جلسه آینده در مورد صحبت میکنیم. حل الحکم شامل للمدعه و مختص به عقد الدوام. اختار فی الجواهر الاول للاطلاق و هو مشکلون از یمکن دعوه الانصراف الى الدوام. خب این که شوش شامل مدعه میشه یا شامل مدعه میشه، این مورد بحث هست که ممکنه بگیم روایت هایی که در مورد مدعه هست این انصراف به دائمه داره. خب این رو ما قبلا بحثشو کردیم، گفتیم مشکل ما از اطلاقات میتونیم استفاده حکم مدعه رو بکنیم. ادعا این که انصراف داشته باشه، ادعای انصراف یا لااقل قدر متیقنش، حالا انصراف هم قائل نباشیم، قدر متیقن روایات در مورد غیر مدعه است و عقد دائم هست. اونو قبلا بحثشو کردیم. بعضی روایاتی که ازش عدم انصراف اینجور چیزها به دائمه هست رو بحث کردیم و ناتمامیش رو بیان کردیم. خب این بعد شواهدی که ازش انصراف به دائمه بودن هست رو از کلام حاج آقام نقل کردیم و بحثش رو سابقا گذشت. خصوصا مع قلت الاجل فی المتعه به مثل ساعت و ساعتین ولی الیوم ولی یومین. و این خصوصا مع قلت الاجل اون دیگه روشن‌تر. خب مع امکان دعوا ان مقتضى ما فی صحیحه ضرار الباقر علیه السلام من ان علی المتعه ما علی الامه عدم وجوب الهداد علیها لعدم وجوبه علی الامه کما تقدم فتأمل. این استدلال دیگه اینجا شده که تو روایات هست نخل مطعم و علال امه بگیم که چون بر تو روایت صحیح زراره یه همچی عبارتی وارد شده ازش استفاده میشه که ما چون بر عمه واجب نیست، چون مثلا قبلی خوندیم که بر عمه واجب نیست، بر متهم واجب نیست. خب فتعمل ممکنه اشاره به این باشه که از این روایت استفاده نمیشه که اون چی استفاده میشه که اون وظیفه‌ای که عمه دارد متهم دارد، ولی اون وظیفه‌ای که عمه ندارد متهم ندارد، ما لیس علی العمل لیس علی المتهم استفاده نمیشه و ممکنه فتعمل اشاره به این باشه. ممکنه فتعمل اشاره به جواب این باشه که بگیم که این در مقام بیان وظایف متهم کنه، در مقام تهدیده و بگیم که ازش مفهوم استفاده میشه که بگیم متعه تنها اون چیزی که بر عمه واجب هست بر متعه واجب هست. حالا آیا این درست هست یا درست نیست، اصلا استدلال به این روایت درسته یا درست نیست، این رو انشاءالله جلسه آینده در مورد صحبت میکنیم. خود روایت رو ملاحظه بفرمایید، این رو فردا صحبت میکنیم و ادامه مسئله و خیلی بحث زیادی نداره، میریم مسئله بعدی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.